الثالث ان هذا الاصل انما يثبت صحه الفعل اذا وقع الشك في بعض الامور المعتبره شرعا في صحته، به معنا ترتب الاثر المقصود منه علیه فصحت كل شيء بحسبه. بحث ما در مورد تنبیهات و مسائلی در مورد قاعده اصالت و صحت فی فعل غیر بود. تنبیه سوم تنبیه راحتیه، مطلب علمی اونچنانی نداره، غالبا تطبیق و مثاله. اصل بحثش اینه، این که میگوین ما اگر شک در فساد و صحت داریم و اصل صحت جاری میکنیم به چه معناست؟ هم تو ذهن خودشون، خود شما با همون زبون ساده چی میاد؟ این امور شرعی برش مترتب کنیم. هم خوب، حالا امور شرعی که برش مترتب میکنیم، خوب دقت کنید، الان من شک دارم آیا این ذابحی که عمل ذبح را انجام داده، خوب دقت کنید، این بعضی تنبیهات بعضی از مسائل خب مطلب علمی نداره، اینم که حالا اوثق و بهرالفواد بقیه چهار تا استدرادی بحثای دیگه را آوردن بحث کردن و بیاریم بچسبونش به این عبارت اینجا بحث کنیم، خب ربطی نداره، بجلوتر ما میخونیم خیلی از بحثا رو. الان اگر ذابحی مسلمان هست، رو به قبله بوده، آلت ذبح حدید بوده، همه اینا بوده، ما شک داریم این بنده خدا تسمیه گفته، بسم الله گفته یا نگفته، اصل صحت جاری کنیم معناش چیه؟ بنا رو بر این بذاریم که بسم الله الرحمن الرحیم گفته. خب حالا شک داریم گوسفند دزدی هست یا دزدی نیست، گوسفندی که برای ما داره ذبح میکنه مالک بوده یا نبوده، آیا این که اصل صحت جاری کردیم در این که شک داشتیم تسمیه گفته یا نگفته، گفتیم ذبح صحیح است، معناش اینو بگیم خب دزدی هم نیست دیگه، میتونیم هر چی نتیجه بگیریم. کل این تنبیه همه حرفش همینه، صحت و کل و شیئن به حسابه. اگه ما شک داریم آیا ایجاب در صیغه عقد برخوردار از تمام شرایط لازم بوده است یا نبوده است، آیا موجب در صیغه عقد که ایجاب رو گفته مثلا عربیت را رعایت کرده یا نکرده است، منظور از اصل صحت این است که میگوییم بنا رو بر این میذاریم که اون چیزی که شرعا لازم بود یعنی عربیت رو رعایت کرده، اما معناش این نیست که پس قبولم بعد ایجاب اومده بود، هیچ مشکل دیگه هم نبود، هر چی بود چش رو هم بذاریم بگیم صحیح است، صحیح است انشالله، صحیح است، این معناش این نیست که، این کل این تنبیه. حالا در اینجا شروع میکنه به مثالهای متعدد زدن، یکیش الان همین ایجاب و قبول بود، اگه من شک دارم قبول بعد از ایجاب اومده یا نیومده، این شک رو دارم، اصل صحت میگوید بنا رو بر این بگذاریم که انسان مسلمان ظاهراً آن چیزی که لازم بوده رعایت کرده و قبول و بعد ایجاب آورده، آیا معناش این است که پس در ایجاب هم همه شرایط رعایت کرده؟ ما فعلا در این قسمت شک داشتیم، در این قسمت اصل صحت، به تعبیر دیگر این که میگیم صحیح است بدین معنا که قبول بعد از ایجاب آمده است، معناش آن نیست که هر آن چه که در صحت این عقد لازم بوده است صدر انفاهل، نه، اون باید با نوبه خودش دیده بشود. شاید در اونجا هم اصل صحت جاری بشود، شاید در آن ناحیه یا اصل موضوعی دیگه باشد. مثل که من شک میکنم آیا اصلا ایجاب واقع شده است یا واقع نشده است. اصل چیه؟ عدم تحقق ایجاب است، چون ایجاب امر حدثی است، اصل عدم حدوث حادث است. من نمیتونم بگم که آقا که قبول ازش صادر شده، برخوردار از همه شرایط بوده است، پس قطعا قبلا ایجابم بوده، ایجابم از همه شرایط برخوردار بوده، خب قبولم که بعدش اومده پس عقد واقع شده. ما کجا میدونیم؟ خب ما شک داریم که اصلا ایجاب صادر شده است یا صادر. من شک دارم که بایه بالغ بوده است یا نبوده است. فرض کنیم اصل صحت جاری بشود، یعنی بگیم این بی در زمانی واقع شد که بایه بالغ بوده است. آیا معناش این است که تمام شرایط عوضین، تمام شرایط متعاقدین، هر چه لازم بوده است بود وجود داشته است؟ نه، اصل صحت فقط همون هیته رو اشغال میکنه، بیشتر از اون هیته رو اشغال نمی کنه. خب حالا یه مثال دیگه، چون مثال همه تو متن آورده. خب ندیم نمیدیم چون اصلش رو گفته نه. خب چون اصل عدم حدوث جاری میشه، نوبت به اصل صحت نمیرسه. چون اصلا شک ما در صدور و عدم صدوره، اصل صحت در کیفیته. اصل صدور باید قطعی باشه، در کیفیات شک باشد. خب الان یه سوال، یک کالایی در رهن بوده است، من راهن، طرف مقابل مرتهن، این کالا هم در چی بوده؟ در رهن و گرو بوده است. آیا راهن حق فروش مال مرهونه را دارد؟ این چه اصطلاحات لمعه تو ذهنت نیست؟ یا مهدی باید اینجوری سرت به کوبی دیوار تو ذهنت بیاد. من راهن، یعنی گرو گذارنده، اون کسی که پیشش گرو میذارم میگن مرتهن، این کالا رو میگن مال مرهونه، یعنی مال گرو گذاشته شده. این گوشی رو من به گرو گذاشتم، آیا من این گوشی رو به گرو گذاشتم با اینکه من مالکم، مدت زمانی که در گرو هست حق فروش دارم؟ ندارم. چرا؟ چون فروش مال یکی از شرایطش این است که تلق باشد، آزاد باشد. درسته؟ مال وقفی رو نمیتونم بفروشم، مال مرهونه رو نمیتونم. مرتهن میتونه بفروشه؟ اونم نمیتونه. مرتهن با اجازه راهن، راهن با اجازه کی؟ مرتهن. حالا فرض کنیم، خوب دقت کنید، حالا فرض کنیم مرتهن فروخته، راهن هم میگه من بهش اجازه داده بودم، یعنی اذن راهن بوده، اما میگه من قبل از اینکه ایشون بفروشه از اذنم برگشتم. آقای مرتهن میگه نه، بعد از اینکه من فروختم از اذنش برگشته است. خب الان اصالت و صحت در اینجا چیکار میکنه؟ اصالت و صحت اگه بخوایم جاری کنیم باید بگوییم که عمل راهن، عمل مرتهن یعنی بی قبل از رجوع کی بوده است؟ راهن بوده است. به تعبیر دیگه مرتهن در هنگامی که معامله را انجام داده است بر عمل فاسد اقدام نکرده است. درسته؟ خب لازمه این چیه؟ لازمه این است که رجوع بعد از بی محقق شده است، رجوع قبل از بی محقق نشده است. خب اما در اینجا یه اصولی میاد خراب میکنه کارو. اگه شک کنیم که اصلا اذنی بوده است یا نبوده است، میتونیم در اینجا بگیم که از آنجایی که مرتهن مسلمان است، عمل بیعی که انجام داده است صحیح هست، پس اذن بوده است. میتونیم بگیم از عدم چه؟ اذن ثابت بشه. یا بگیم که اذن بودا نمیدونیم، رجوع هم بوده نمیدونیم، رجوع قبل بوده یا رجوع بعد بوده. بعد بگیم اصالت و صحت میگوید معامله مرتهن صحیح است، چون معامله مرتهن صحیح است پس رجوع بعد از بی بوده. میتونیم بگیم اینا رو، اینا خارج از حیطه اصالت و صحت است. اصلا اصالت و صحت دسترسی به این امور، لذا در چنین مواردی میگن نه اصالت و صحت در اصل اذن جاری میشود، نه در رجوع جاری میشود، نه در تأخر و چی؟ تقدم رجوع جاری میشود. آقای راهن میگه من از اذنم برگشتم، درسته؟ اصالت و صحت منشه بگیم آقای راهن که میگوید از اذنم برگشتم راست میگوید، دروغ نمیگوید. خب معناش اینه که معامله باطل است. اصالت و صحت در اون طرف چی؟ بگیم عمل مرتهن درست است، پس معامله درست است. اینجا میگه هیچ کدام از حیطه اصالت و صحت نیست. اولا هر کدامش با یه اصل عدمی حل میشود، نوبت به اصل حکمی که اصالت و صحت باشه چی؟ نمیرسد. بالا از ثالثو علامت بزنید بنویسید. گفتیم اما اول بحث اصالت صحت گفتیم اصالت صحت از جمله اموریه که اگرچه رنگ و بوی طبیعی چیز داره، تعبدی داره، اما تعبدی محض نیست، چون دلیلش که سیره عقلا باشه یا اختلال نظام باشه کاشف از واقع است. لوازم نیست اصلا میگه اینا، هم نکته بحث اینه که اینا خارج از لوازمشه. ببینید یه بار میگیم عقد صحیحه، عقد صحیحه، لازمش اینه که هم ایجاب بوده هم قبول بوده هم تأخر قبول، یه بار میگیم عقد صحیحه اینا میشه چی؟ یه بار میگیم قبول صحیحاً واقع شده است، آیا وجود ایجاب از لوازم قبوله؟
اصل ایجاب پس واقع شده چون قبول به ایجاب
نه، کی گفته؟ نه لازمه عادیشه، نه لازمه عقلیشه، نه لازمه شریشه، میتونه قبول باشد اما ایجابی هم نباشد. تو لومه خوندید دیگه، بعضی موارد قبول مقدمه بر چی واقع میشود؟ ایجاب واقع میشود. یعنی لازمه لاینفک، سوالای عرب‌پور متوجه شدید؟ آقای عرب‌پور میگه که اینکه مرحوم شیخ اینجوری بحث کرد ظاهرا میخواد اینو بگه، بگه اصالت الصحت اصل تعبدیه و لوازمش حجت نیست، اصل مثبت است. گفتم اینو نمیخواد بگه مرحوم شیخ، همه حرفش این است که اصالت و صحت اگه در یه زاویه جاری شد، اصالت و صحت همون نقطه رو تصحیح میکند، حاشیه همون نقطه رو میگیره، اما خارج از اون نقطه رو نمیگیرد. مثلا اگه ما شک داریم که آیا ایجاب صحیحاً واقع شده است یا نشده است، میگیم ایجاب برخوردار از همه شرایط صحت بوده است. اما نمیتونیم بیم نتیجه بگیم پس قبولم بوده بعدش، قبولم برخوردار از همه شرایط بوده، پس الحمدلله عقد محقق شده. اینا رو نمیتونیم بگیم که این که قبول بعدش بوده یا نبوده، قبول برخوردار از شرایط صحت بوده یا نبوده، اینا از لوازم صحت ایجاب نیست، اینا خارج از لوازم چیه؟ ایجاب است. کل بیان تنبیش همینه. بله از سال سو بنویسید. این تنبیه در واقع در صدد این است که حدود و گستره جریان اصل صحت را مشخص نماید، لذا مصنف می‌فرماید مراد از جریان اصالت و صحت فی فعل الغیر در یک موردی که شک در صحت و فساد آن مورد داریم این است که بنا را بر تحقق صحیح آن امر برگونه معتبر شرعی قرار دهیم و در نتیجه آثار شرعی مترتب بر آن را ویگول بپذیریم. لذا اگر شک در تحقق ایجاب به گونه شرعی داریم، مثلا نمیدانیم آیا موجب عربیت را که فرضاً لازم است در تحقق صیغه ایجاب رعایت نموده است یا خیر؟ علامت سوال بذارید. اصالت و صحت میگوید بنا را بر تحقق صیغه ایجاب به گونه شرعی قرار دهید، به این معنا که بگویید هر امری که در تحقق صیغه ایجاب و تأثیر آن در ایجاد یکی از ارکان عقد به نحو صحیح لازم بوده است، بلکل رعایت شده است. به همین جهت اگر شرایط دیگر مانند آمدن قبول بعد از آن واقع شده باشد، بلکل یک عقد صحیح شرعی محقق شده است که میتواند مؤثر در ترتب آثار شرعی بر آن عقد بلگون واقع گردد. نقطه. بنابر این مراد از جریان اصالت و صحت در مورد شک نسبت به صحت و فساد ایجاب این نیست که در ناحیه قبول یا در ناحیه عوضین یا در ناحیه متعاقدین نیز هیچ کمی و کاستی نبوده است. نقطه ویلگول. به تعبیر دیگر اصل صحت ویلگول حکم به صحت و در نتیجه ترتب آثار شرعی از همان زاویه می نماید و لازمه حکم به صحت در یک جهت بلگول پذیرش صحت در تمام جهات دیگر نمی باشد. لذا اگر ما گفتیم این عقد به لحاظ ایجاب مطابق اصالت و صحت برخوردار از تمام شرایط لازم در نظر شارع در ناحیه ایجاب بوده است، بدین معنا نیست که قبول نیز بعد از ایجاب بلگول محقق شده است و آن نیز برخوردار از تمام شرایط معتبر شرعی بوده است و در نتیجه صیغه عقد در هیچ جهتی از جهات مبتلا به مانع نمی باشد، بلکه نهایتاً حکم به صحت در همان ناحیه ایجاب می گردد. به همین جهت به صورت خلاصه گفته می شود صحت و کل شیئن به حسبهی این کل مطلب علمی تنبیه سومه و به قول آقایون حاضهی بزاعتونا اون مقداره که برای تحریرش لازم بود، بقیش همه تفریه. الان بخونی متوجه میشید عبارت داشته باشید. از سالسو ان هازل اصله، یعنی این اصالت صحت فی فلر غیر، انما یثبت صحت الفعل اذا وقع الشك فی بعض الامور المعتبره شرعا چی فی صحته. این است همانا نتیجه می دهد صحت این عمل را از همون ناحیه‌ای که ما شک داریم که آیا امور شرعی معتبر در اون ناحیه در این عمل وجود دارد یا ندارد. به معنا صحتش چیه؟ به معنا ترتب الاثر المقصود از اون فعل علیه بر اون فعل. فصحت کل شیء چی؟ به حسبه. الان نیست دیگه. حالا این کل بیان علمی شیخه، از مثلا شروع میکنه تفریح کردن با اینکه تحریر باید بهتر، حتی با مثال الان روشن میشه. همین ایجاب الان مثال زدن ایشون مثال میزنه، مثلا صحت الایجاب. آقا اینکه ایجاب صحیح بوده یا نبوده چی؟ ما عربیت رو شرط میدونیم، نمیدونیم که آیا موجب عربیت رو گفته یا نگفته. معناش اینه که میگیم بنا را بر این میگذاریم که عربیت را هم گفته. آیا معناش اینه که خب پس قبول هم بوده است، عوضین هم مشکل ندارد، متعاقدین هم مشکل ندارد و فی النهایت ثبت ولایت علی ابن ابی طالب. گفتم شک دارم که تسمیه گفته یا نگفته. اصالت و زحد میگه آقا ایشون مسلمانه، بسم الله الرحمن الرحیم گفته. دیگه معناش این نیست که این مذبوح هم سرقتی نبوده است، این مذبوح هم در ملک او یه جهت ماشه. آقا من شک دارم که این فروشنده مالک هست یا مالک نیست. اصالت صحت میگه بنا را بر این بگذار که او مالک هست. معناش این نیست که پس این شی نجس هم نیست. معناش اینه. این شی وزنش هم درسته. بنده خدا میگه 5 کیلوه 5 کیلوه. یه موقع 4 کیلو نیم نیست. ندی اصالت و صحت، صحت و کل شیئن. آقا این اصالت و صحت داره میگه شک داری که او مالک است یا مالک نیست، بنا رو بر این بگذار که او مالک است، این مال مال دزدی نیست، مال غیر نیست. همین رو نتیجه میده. اما که وزنش هم صحیح است یا صحیح نیست، این شی طاهر هم است یا طاهر نیست، اینا خارج از اصل. اگه قرار باشه اصل صحت جاری بشه، در همون نهایی که شک داریم باید ببینیم اصل صحت جاری میشود یا نمیشود. صحت الایجاب، صحت ایجاب عبارت از چیه؟ عبارتون عن کونهی، از بودن اون ایجاب. ضمیر کونهی میخوره به ایجاب. به حیث و به گونه ای که لو تعقبه قبول صحیحون. آقا ایجابه به گونه ای بوده است که اگه یه قبول درست حسابی بعدش بیاد، لحسر اثرون عقب. در مقابل فساد ایجاب به چه معناست؟ فساد ایجاب به این معناست که قبولم که بعدش بیاد فایده ای ندارد. فی مقابل فسادهی، فساد ایجاب، الذی لا یکون کذلک، یعنی به گونه ای نیست که اگه قبول بعدش بیاد مؤثر واقع بشه. کل ایجاب بالفارسیته بناء علی القول به اعتبار عربیته. خب آقا اگه ایجاب جدای از قبول باشد، من میتونم بگم چون ایجاب صحیح است پس قبولم بوده؟ لو تجرد الایجاب عن القبول لم یوجب ذالک فساد الایجاب. آقا اگه قبول بعد ایجاب نیاد، من نمیتونم بگم ایجاب فاسد بوده است، بلکه میتونم بگم عقد ارکانش کامل نشده است. بالای لم یوجب ذالک میخوره یعنی عدم آمدن قبول، همون تجرد ایجاب از قبول. بالای فساد الایجاب بلکه نهایتا گفته می شود عمل ایجاب برخوردار از تمام شرایط معتبر شرعی بوده است، ولیکن ارکان عقد کامل نگردیده، لذا عقد شرعی محقق نشده تا مؤثر در ایجاد اثر شرعی واقع گردد. حالا تفریح میاره، تفریحش اینه که اگه ما گفتیم که خب ایجاب به نحو صحیح واقع شده است و شک داریم که اصلا قبول از جانب مشتری اومده یا نیومده، این که ایجاب به نحو صحیح واقع شده است، آیا معناش این است که پس قبولم بوده؟ قبول از لوازم ایجاب نیست، بله از لوازم عقد هست. اگه شما گفتی عقد به نحو صحیح واقع شد، پرش هم ایجابو میگیره هم قبول می. فاذا شک فی تحقق القبول من المشتری بعد العلم به صدور الایجاب من البایه. آقا من میدونم ایجاب از ناحیه بایه واقع شده است، شک دارم که ایجاب صحیح بوده یا نبوده، اصالت صحت جاری کردم، فلا یقضی یا یقتضی پاورقی آورده، فلا یقضی اصالت و صحت فی الایجاب، بعدش ویلگو بذارید، به وجود القبول. به وجود القبول متعلق به چیه؟ یقضی. حکم نمی کند این که ما بگوییم ایجاب به نحو صحیح واقع شده است، معناش اینه پس قبول هم قطعا واقع شده است. لأن القبول معتبرون فی العقد لا فی الایجاب. ولی لا فی الایجاب بنویسید به تعبیر دیگر، پیدایش قبول و عدم پیدایش آن و همچنین پیدایش قبول به گونه صحیح شرعی یا عدم پیدایش قبول به گونه صحیح شرعی، از لوازم ایجاب نمی باشد تا اینکه گفته شود بعد از حکم به صحت ایجاب و تحقق آن به گونه صحیح شرعی، ویدیو بذارید، تمام آثار و لوازم آن نیز مترتب می‌گردد و یکی از آثار آن تحقق قبول به گونه شرعی می‌باشد. آقای ابراهیمی، من و شما معامله انجام دادیم، شک داشتیم که ایجابی که از جانب شما خونده شده صحیح بود یا نبوده. اصالت الصحت گفته آقا ایشون تمام شرایط لازم در ایجاب رعایت کرد. شک داریم منی که قابل و قبول کننده هستم آیا برخوردار از همه شرایط هستم یا نیستم؟ میگیم بله، مشتری بالغ بوده است، عاقل بوده است، همه شرایط داشته، قبولم قبول درستی بوده است، قبولم پشت سر ایجاب بوده، بینشون هم فاصله نبوده. بعد بگیم خب بریم دیگه، کجا انجام شد دیگه؟ چی انجام شد؟ جنسو بده. گرفتی دیگه. مگه تو قبول نداری ایجاب واقع شد؟ میگم بله. مگه قبول نداری قبول واقع شد؟ میگه بله. خب پس قبضم شده دیگه. قبض نه از لوازم ایجابه نه از لوازم چیه؟ قبوله. حکم به صحت تحقق ایجاب و صحت تحقق قبول هیچ ربطی به تحقق قبض و عدم تحقق قبض ندارد. یکی از رفقا شما پاتون درد میگه رو صندلی بشینه. شما دیروز هم اینجای پاتون درد میگه. یکی از رفقا شمال اون روز مسجد بودیم، گفت که این پیره مرد میبینی؟ گفتاره. گفت اگه گیر داد داکومل بخونیم بهش بگو خوندیم. گفتم چرا؟ گفت آقا این هر شب گیر میده، داکومل بخونیم؟ خب هر شب بگه داکومل بخونیم. خلاصه بعد فراموشی شدید هم داره. بعد شما بهش بگی که آجی خوندیم، میگه بایی الان چی بود خوندیم؟ بعد میگه آه خوندیم بریم. بنده خودم خیلی ساده، دقیقا اون روزم بعد از نماز اومد به من گفت که حاج آقا این حاج آقای مسجد ما داکومل نمیخونه. گفتم بنده خدا خوان دیگه، من الان داکومل خوان. گفت آه خواندیم. گفتم آره رفتیم. حالا اینجا هم اگر این که ایجاب بوده، اگر قبول بوده، معناش این نیست که قبضی هم بوده. حالا از اون روز که ما این پیرمرده مسجد دیده بودیم، هر کدوم از آقایون با من یه کاری داشت، من بهشون گفتم دادم پولو بهت دیگه. نه دادم، دادم. بعد اونم به شوخی میگم آها دادی دیگه. یه مثال شد مثلا بچه‌ها رو میگفتیم نار نخوردیم، بعد رفقا میگفتن نار خوردیم دیگه، الان سفره جمع کردیم. میگفتم آها خوردیم، دست شما درد نکنه. و کذا لو شک فی تحقق القبض فی الهبه او فی الصرف او السلام. علت این که این سه تا مثال گفته، خب خوندید در شرع لومه، چون قبض در مجلس در این سه موره چه شرطه. بعد العلم به تحقق الایجاب و القبول لم يحكم به تحقق چی؟ قبض من حيث اصالت صحت العقد. بالای اصالت صحت العقد بنویسید، چون قبض از لوازم عقد صحیح شرعی نمی باشد تا این که گفته شود اگر عقد به گونه صحیح شرعی واقع شده است، پس قبض نیز قطعاً محقق شده است و معامله از این ناحیه نیز هیچ کمی و کاستی نداشته است. مثال بعدی، از آثار لوازم که نیست که، اگر عقد به گونه صحیح و شرعی واقع شود، اثرش این است که باید قبض و اقباض هم صورت بگیرد. خب میدونم الان اصل مثبت بدونیم باید لازمه عادی باشد، لازمه عقلی باشد، درسته؟ قبض از کدام لوازمشه؟ لوازمشی یعنی این که قبول ایجاب بوده، قبضم بوده. بجام که نتیجه بگیریم الان شما در صیغه عقد نکاح طرف صیغه عقد نکاح رو بخونه، درسته؟ مرد موجبه چه، زن موجبه، مرد چه قابله. آیا معناش این است که بز هم تحویلش داده شد؟ آیا معناش اینه که زن هم مهریه رو گرفته؟ آیا معناش اینه که تمکین صورت گرفته؟ اینا از آثار عقد نکاح هست، باید محقق بشود، اما از لوازم عقد نکاح حکم به صحت عقد نکاح مستلزم این تحقق این آثار و لوازم، این آثار و لوازم خودش به تعبیر دیگه یه پروژه جداست. الان مثلا ما شک داریم که ایجاب بوده یا نبوده، میگیم بوده. قبول بوده یا نبوده، میگیم بوده. آیا معناش این است که بایه مالک بوده؟ ما میدونستم بایه مالک نیست، بیه چه فضولیه، میگیم ایجابه صحیحه، قبولم صحیحه. معناش این است که مالک اصلی اجازه داده. از میگه و کذا لو شک فی اجازت المالک لبیع الفضولی لم یسه احرازها، احراز اون چیه؟ اجازه به اصالت صحت، بالای به اصالت صحت، یعنی نمیتوان گفت، یعنی نمیتوان گفت حکم به تحقق عقد به گونه صحیح به این معنا که در ناحیه ایجاب و قبول هیچ کمی و کاستی نبوده است مستلزم آن است که مالک ویلگول که باشه نمیخواه ویلگول که مالک معامله فضولی نیز اعلام رضایت نموده است. ربطی به هم دیگه ندارن، دو مقوله جداست. یا اصلا این مورد دیگه و اولا، دقت کنید، یعنی این که بگیم چون ایجاب و قبول به گونه صحیح بوده، ما میدونیم معامله فضولیه، معامله فضولی کی این معامله حکم به صحتش میشود؟ زمانی که اجازه بیاد. حالا ما شک داریم که ایجاب بوده یا نبوده، از طرف بایه فضولی میگیم ایجاب به گونه صحیح بوده است. قبول بوده است از جانب مشتری یا نبوده است، میگیم قبول هم به گونه صحیح. آها، پس معناش اینه که عقد صحیحه، معناش اینه که اجازه مالک هم هست. میگیم اون ربطی با هم دیگه ندارن. مثل اینکه شما رفتی مغازه طرف دارین معامله میکنی، یه سرویس بهداشتیه که اختصاص به مغازه داره، عمومی هم نیست، هست، شما بگید که خب منم مشتری هم دیگه، بعد یارو رفته تا سر چهارا مثلا یه جنس رو بیاره، شما بگید سرویس بهداشتی استفاده کنه، حق استفاده نداره که، بگید من مشتری، مهمان که نیستی که بگید من از این وسایل خونه استفاده کنم، شما باید حتما اجازه بگیری. به تعبیر دیگه دو مقوله چی هستن؟ جداگونه هستن. اگر رفاقات تو عقیدتی ارتش بود، گفت سرباز و بنده خدای پدرش فوت کرده، به ما زنگ زدن گفتن آقا به این بنده خدا بگو پدرش مرد، ما هم دلمون سوخت، گفتیم یکم با این با رأفت و رحمت برخورد کنیم. اینا همیشه حرفش این بود که سرباز جماعت حرف حالیش نمیشه، همیشه هم تو مسجد اعلام میگن، میگفت آدم رو یک بار میگن، خر رو دو بار میگن، سرباز رو باید سه بار بگی، همش دعوش بر این بود، میگفت سرباز خرم پایین تله. بعد میگم این سرباز، گفتم خب چه خبر سرباز، چیکار میکنه؟ گفت هستیم. گفتیم که خیلی سرباز خوبی بودی و این سالا، بگو یکم ناز و نوازشش کردیم که بالاخره بهش ببین بابات مرد. بعد گفتیم که حالا چای بیار ما بخوریم، دیدیم سینو داره با دو تا چای اومده گذاشته روی میز، صندلی کشیده عقب نشسته. گفتم چه خبر؟ بشینیم چای بخوریم با هم. حالا اینجا هم همینه، به قول معروف میگن چای نخورده چی به سر خاله میشم. صحت در یه طرف، اگه طرف دیگه از لوازم و بند و بیل این طرف باشه، الان من بگم عقد صحیح هست، خب معناش اینه که برخوردار از شرایط صیغه به لحاظ ایجاب و قبول بوده، اما معناش این نیست که در عوضین هم مشکل نبوده، در متعاقدین هم مشکل نبود، در تمام زوایا مشکلی نبود. مثلا بعدی، در بعضی از موارد اگه یه عقدی خودش به ما هو و خودش باشه فاسد است، حتما باید شرایط صحتش از خارج احراز بشود، مثل فروش مال وقفی. فروش مال وقفی خودش به ما هو و خودش چه؟ فاسد است. چون فروش مال وقفی جایز نیست. کی فروش مال وقفی جایز است؟ زمانی که از خارج اجازه فروشش چی باشه؟ احراز بشود. مثلا مال وقفی در این راستا دیگه به کار نمیاد، ما میفروشیمش و اونو به نزدیکترین مسیر خرجش میکنیم. ها در این موارد من نمیتونم بگم اصالت و صحت که میگوید این عقد صحیح است معناش این است که پس فروش مال وقفی هم چیه؟ صحیح. نه، اون باید در ناحیه خودش چی بشه؟ احراز بشه. و اولا به عدم الجریان ما لو کان العقد فی نفسهی لو خلیه و تبعهو، توضیح همون فی نفسهیه، عقد به خودی خودش مبنیان علل فساد به حیث و یکون المصححو تارعن علیه، عقد به گونه ای که صحت باید خارج بر عقد چی بشه؟ احراز بشود. کما لو ادعا بای الوقف وجود المصحح لهو به اون چی؟ بی الوقف. یا و کزا الراهن اول مشتری من الفضولی اجازت المرتهن ول چی؟ مالک. بالای اولا علامت بزنید، بنویسید وجه اولویت در این موارد چه؟ در اون جاهای دیگه اگه میگیم عقد صحیحه، یه صحت نسبی رم گویا برای موارد دیگه هم میاره، اما در مانعنفی همون صحت نسبی رم نمیاره. چرا؟ چون حکم به صحت باید از جای دیگه احراز بشود، باید اون شرایط مثلا اجازه مالک باید بیاد در بیع فضولی، اجازه مرتهن یا اجازه راهن باید بیاید احراز بشه که این وقف دیگه به درد این مسیر نمیخور. لذا شما هزار بارم که اصل صحت در این عقد جاری کنی هیچ چیزی رو درست نمی کنه. مثل وجه اولویت این است که اگرچه در موارد دیگر با جریان اصل صحت در عقد یک نحوه صحت نسبی را به همراه می آورد، متوجه میشه میگم صحت نسبی یعنی چی؟ احسنت، راه باز میشه برای مراحل بعدی. ولی در چنین مواردی مانند فروش مال وقفی، بلگول فروش مال غیر و فروش مال مرهونه، همین مقدار صحت نسبی را نیز به همراه ندارد، چون عقود مذکور، منظور عقود مذکور بیع وقفی، بیع مال غیر، بیع مال من، چون عقود مذکور به خودی خود بلگول حکم به فساد آنها می شود، و باید صحت شأنی و اولیه آنها احراز گردد. یاد کنه؟ من باید بگم که این مال وقفی اصلا اجازه فروشش بوده یا نبوده، مال غیر اجازه فروشش بوده یا نبوده، مال رهنی، مال مرهونه اجازه فروشش بوده. همین صحت شأنی، همین صحت اولیه هم باید خودشی بشه احراز بشود و اصالت و صحت توانایی چنین احرازی را ندارد، بلکه احراز این صحت نسبی و اولیه به واسطه امور خارجی دیگر محقق می شود. متوجه مطلب آخر شدید؟ اگر من با آقای لیاقت‌پور معامله کنم، ما شک کنیم که این عقد برخوردار از شرایط صحت بود یا نبوده، بتونیم اصالت و صحت جاری کنیم، بگیم این عقد به لحاظ صیغه مشکلی نداشته، ایجاب موجب صحیح بوده است، قبول قابل صحیح بوده است، به قول آقا راه برای مسائل دیگه باز میشه تازه. خب حالا آقای لیاقت‌پور که این جنس با من فروخ، مالک بوده یا نبوده، باز اصل صحت جاری کنیم، خلاصه یک گلیم ما رو از آب بکشیم بیرون. اما در جایی که ایشون مال وقفی رو داره بر من میفروشه، در همینجا نمیتونیم ما در اول اصالت و صحت جاری کنیم، چون این اصالت و صحت در ناحیه ایجاب و در ناحیه قبول راهگشا برای هیچی نیست، بلکه اصلا باید از اول ثابت بشه که ایشون حق فروش مال وقفی رو داشته یا نداشته. و برای اینکه ثابت بشود که ایشون حق فروش مال وقفی رو داشته، به تعبیر این معامله برخوردار از صحت نسبی و شأنی و ابتدایی بوده است، این باید احراز بشود و اصالت و صحت به ماهی اصالت و صحت توانایی چنین احرازی رو ندارد. این احراز وابسته به امور و عوامل چیه؟ خارجی هست. اینکه مانعی بوده یا نبوده، به تعبیر مقتضی بود، مقتضی نیست. مما یتفرعو، باز مثاله، تا آخرین تنبیه گفتم، همین مثال بعدی هم که میزنه در مورد همین بیع مال مرهون است. شکاش متعدده، شک داریم اصلا اذن راهن یا مرتهن بوده یا نبوده، میدونیم اذن بوده، آیا رجوع از اذن صورت گرفته یا نگرفته، میدونیم رجوع صورت گرفته، رجوع قبل از بیع بوده یا بعد بیع بوده است. این صور مختلفو میگه. حکم به صحت در یه مورد هیچ ربطی به صحت در موارد دیگه نداره. این کلن تا آخرش مثالت اون نعم صفحه 365 هم در ذهن استصحاب هم مطرح میکنه، که البته خب جای استصحاب انشاءالله جلوتره که بهش میرسیم، که تعارض بین استصحاب بخواد باشه با قاعده چی؟ صحت. والحمدلله رب العالمین.